أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه 25 قرآن و انسان معاصر رو به حول قوه الهی آغاز می‌کنیم. این آخرین قسمت بحث خدا و انسان است. 13 بحث رابطه خدا و انسان بود. این بحث به دلیل اهمیتش به درازا کشید. امشب قسمت دوم بحث رابطه اخلاقی خدا و انسان هست که با این بحث رابطه این قسمت بحث این قسمت به پایان میرسه. عنوان بحث بعدی را انشاءالله در انتهای جلسه عرض خواهم کرد. گفتیم بین خدا و انسان 4 گونه رابطه ممکن است برقرار باشد: رابطه خالق و مخلوق را بخش اول رابطه بود، رابطه دوم رابطه تبلیغی بود، رابطه دو طرفه زبانی و غیر زبانی که به صورت وحی و دعا و صور دیگر قابل برقراری بود، رابطه سوم رابطه عبودیت بود، رابطه بندگی و پرستش خداوند بود، عبد و رب، و رابطه چهارم رابطه اخلاقی. درباره این سه رابطه به تفصیل سخن گفتیم. درباره رابطه چهارم هم نکاتی رو متعرض شدیم، به خصوص تأکید بر رحمت بود و اینکه خداوند دو چهره نسبت به بندگانش نشان میدهد: چهره اول چهره رحیمانه و چهره دوم چهره منتقمانه و غضبناکانه نسبت به بندگانی که راه انحرافی و نادرست رو در پیش گرفتند. اما خارج از اون بحث مقدماتی، مراد از موجود اخلاقی چی؟ که ما میخواهیم بگوییم بین خدا و انسان رابطه اخلاقی برقرار است. به چه موجودی موجود اخلاقی میگوییم؟ ادعای ما در این بحث این است که خداوند به صورت موجودی اخلاقی با انسان مواجه میشود، مواجه شده است. این گونه نیست که اخلاق بر روابط او با انسان حاکم نباشد. هم رابطه انسان و خداوند رابطه اخلاقی، هم انتظار خدا از بندگانش انتظاری اخلاقی. بر این اساس است که می توانیم از خودمان بخواهیم که آیا اخلاق مورد توجه خداوند را رعایت می کنیم یا نه. به چه موجودی اخلاقی می گویند که این ضابطه هرچه هست هم بر انسان ممکن است صدق کند هم بر خداوند؟ موجودی که افعالش از یک منطق برخوردارند. بعد افعال این موجود منطقی عقلانی حکم میکند، سیطره دارد. لذا موجودی که این ضابطه عقلانی بر افعالش برکردارش سیطره نداشته باشد، آن موجود موجودی اخلاقی نیست. گیاهان یا حیوانات به نظر ما آدمیان، حالا واقع هرچه هست، عقلانی نیستند، لذا به آنها نمیتوانیم استعمال موجود اخلاقی هم بکنیم. برخی از آدمیان نیز بر رفتار خود این عقلانیت رو حکم فرما نکرده اند، یعنی فراتر از عقلشان، فراتر از ضوابط عقلانی، ضوابط دیگری برقرار است. مثلا چه موجودی اخلاقی نیست؟ بحثم هم در مورد آدمیان است. موجودی که سود شخصیش، منافع فردیش بر اون ضوابط میچرخد. اگر امر دائر شود بین این که من دروغ بگویم و نفع بیشتری ببرم یا راست بگویم و نفع کمتری ببرم، موجود اخلاقی، انسان اخلاقی موجودی است که میپذیرد نفع کمتری ببرد، ضرر مادی ببیند، اما اون ضابطه عمومی عقلانی رو زیر پا ننهد. به زبان دیگر قدمای ما، گذشتگان ما وقتی میخواستن از اخلاق سخن بگویند بحث میبردن رو حسن و قبح اخلاقی، میگفتن یک فعل فارغ از این که کنندش، فاعلش منم یا شمایی، خود این فعل فی حد ذاته حسن است یا قبیح است. عقلا این فعل باید انجام بگیرد منهای شرع، منهای دین، یا نباید انجام بگیرد به آن چیزی که کنندش مستحق مدح است. میگفتن این فعل حسن است و این زائین مورد فضیلت است و اون فعلی که ناشایست بود انجام بگیرد، نباید انجام بگیرد، میگفتن این فعل قبیح است. مشخص است که ضابط در اخلاقی بودن با این بیانی که کردم نه وحی است، نه شرع است، نه دین است. ما حتی اگر به خدای قائل نباشیم، شریعتی رو باور نداشته باشیم، دین به دینی ایمان نداشته باشیم، ممکن است موجودی اخلاقی باشیم یا موجودی اخلاقی نباشیم. پس اخلاقی بودن با دینی بودن تلازمی ندارد، چه بسا فردی غیر اخلاقی باشد دیندار باشد. می توانیم افراد و این گونه افراد را ببینیم، ممکن است فردی اخلاقی باشد و دیندار نباشد. پس هم اخلاق دینی می توانیم داشته باشیم هم اخلاق غیر دینی، و بین این دو سیستم اخلاقی اصول مشترکی است که هر انسانی چون عقل دارد می تواند اون اصول رو گرامی بدارد یا زیر پا بنهد. این که گفته می شود اخلاق دینی، معنایش این نیست که این امور لزوماً از دین گرفته می شود، بلکه اخلاق در دین تأکید بیشتری پیدا می کند، پشتوانی قوی تری پیدا می کند، ضمانت اجرایی بیشتری پیدا می کند و البته برخی امور هم به آن اضافه می شود. حالا بحث امشب من لزوماً ورود در حوزه تفاوت اخلاق دینی و اخلاق سکولار یا اخلاق لایک نیست، این رو جلسه مستقلی می طلبد بحث کردن در این حوزه. اما اجمالاً این گونه هم نیست که همه اصول اخلاقی از دین اخذ شده باشد. بسیاری از این اصول فرادینی است. فرادینی است یعنی اینکه من دروغ را بد می‌دانم، مسلمان باشم یا نباشم، خلف وعده را زشت می‌شمارم، خدا را قبول داشته باشم یا نداشته باشم، و غیبت را ناروا می‌دانم، چه مسلمان باشم چه مسیحی باشم، چه اصولاً این ادیان رو باور نداشته باشم. اما وقتی دیندار باشی در کنار ضمانت اجرایی که افعال دینی پیدا می‌کند دوچندان می‌شود. در یک اخلاق سکولار پشتوانه فعل اخلاقی صرفاً این است شما به این نظم اجتماعی می‌رسی یا به این آرامش عمومی دست می‌یابی. اما در اخلاق دینی علاوه بر این نظم عمومی یا آرامش اجتماعی که با آن دست می‌یابی، ثواب اخروی، بهره آن جهانی هم دارد. لذا دینداران باید هم به اخلاق این جهانی توجه کنند هم به ثواب آن جهانی این اخلاق. ما غالبا از یک بعدش غفلت کردیم به این که اگر راست بگوییم دنیای بهتری هم خواهیم داشت فارغ از آخرتش. لذا می‌بینیم جوامعی هستن در بند دین هم نیستن اما به این نتیجه رسیدن که رعایت برخی ضوابط اخلاقی برای دنیای بهتر لازم است، در حالی که به نظر می‌رسد ما کمتر به فواید این جهانی اصول اخلاقی توجه کردیم. راست میگوییم چون ثواب دارد، اجازه بدید بگم راست بگوییم هم چون ثواب دارد هم چون زندگی دنیوی سالم تری در پناه راستگویی فراهم می شود، چه آخرت باور داشته باشید چه نداشته باشید. خب این مقدمه برای این که موجود اخلاقی چه موجودی است. حالا سوال دوم، آیا می توان خدا را موجودی اخلاقی به حساب آورد؟ یعنی بر افعال خداوند ضوابط عقلانی قابل ادراک، حالا نه همش، حداقل به اندازه سعی وجودی ما این ضوابط هست که ما هم آنها را درک بکنیم و با تمسک به این ضوابط با او وارد مواجهه شویم، یا نه خداوند هیچ ضابطه ای بر افعالش حکومت نمی کند. فعال ما یشا به این معناست که هر چه بخواهد می کند و این هر چه بخواهدش تابع یک ضابطه قابل شناخت نیست. ما دینداران خداوند فعال ما یشا می دانیم، اما به کدام معنا؟ فعال مایشایی که هر که دلش بخواهد می کند و این دل بخواه او منضبط نیست، یا نه فعال مایشایی که افعالش انضباط دارد و این انضباط قابل استناد است. فرضیه بحث من این است، خداوند خود را در کتابش موجودی اخلاقی معرفی کرده است. معنای اخلاقی بودن او این است که افعالش قابل پیشبینی است و اصول کلی اخلاقی را رعایت می کند و چون خود رعایت می کند از ما هم انتظار دارد آن اصول را رعایت کنیم. ما بنده خدایی هستیم که صفات اخلاقی را به خود نسبت داده است و خود را در این صفات اعلای همه موجودات معرفی کرده است. یعنی میگه اگر راستگویی باشد چه کسی از من راستگوتر، اگر وفای به وعده باشد چه کسی با وفاتر در ایفای وعده نسبت به من، اگر عدالت باشد چه کسی عادل تر از من. این گونه خدا را عبادت کردن پرستیدن لازمه اش اخلاقی شدن است. نمیتوان پیرو و تابع و بنده همچو خدایی بود اما در عمل خلاف این ضوابط. البته همه دینداران، همه مسلمانان در این مسئله با ما همداستان نیستند. کسانی هم هستند میگن این گونه با خدا مواجه شدن ناصحیح است. شما بر افعال خدا اومدی اموری را مسلط دانسته ای که فی‌الواقع اینها بالاتر از خداوند قرار میگیرد. نه، خدا را بندگی کردن یعنی این که بگوی هر چه بخواهد می کند، هیچ منطق انسانی هم بر افعال او قابل سیطره نیست. این رو شاعر ما قشنگ گفته، میگه هر چه آن خسرو کند شیرین بود، نه هر چه درست است آن خسرو باید انجام بدهد، هر چه او بکند عین صحت است. لذا ملاک صحت اوامر ملوکانه است، اوامر الهی است. ما چگونه میفهمیم چیزی درست است؟ این که او انجام داده باشد. اما این که چون درست است و ما هم آن درستی را میفهمیم پس او خداوند آن امر درست را انجام بدهد، چنین نیست. همون نزاع مشهور قرن دوم و سوم هجری، نزاع اشاعره و معتزله. اشاعره دقیقا همین رو میگفتن، میگفتن هیچ ضابطه ای حق نداریم بر افعال خدایی الهی مسلط بدانیم. ما حق نداریم بگیم خدا این گونه باید عمل کند یا آن گونه. اگه این گونه و آن گونه نشد نمیتونیم بگیم خدا باید اخلاقی عمل کنه. اما در مقابلش عدنیه، معتزله، شیعه قائل شدن خیر، خداوند عقلی به انسان داده است که خود نیز از ضوابط این عقل، خود عقل کل است، خودش هم این قاعده رو بر افعال خود جاری میداند. ازا ما حق داریم از منطق افعال، افعال او از او سوال کنیم و او در قیامت ما اجازه احتجاج هم داده، برکه احتجاج ها رو توی قرآن هم نقل کرده. میشه از او پرسید و او پاس خود را موظف به پاسخگویی میداند، به ما همچو حقی رو جعل کرده قرار داده، منتها این رو برای خودش به رسمیت شناخته. خب پس خداوند موجودی اخلاقی، اخلاقی بودن خداوند به این معنا که ضوابطی بر افعال او حاکم است که این ضابطه ها به اندازه وسع انسانی قابل شناسایی. من نمیگویم همه افعال او قابل شناخته، اما میگویم آن مقدار از افعال او که برای ما قابل شناخته، این افعال معقول است، قابل توجیه عقلانی است. و وقتی قابل توجیه عقلانی بود به معنا اخلاقی است، یعنی میشود بگوییم اون افعال حسن رو انجام میدهد، از افعال قبیح پرهیز دارد. خب در سلسله این افعال مسئله صداقت هست. راست اخلاقی کسی است که در درجه اول صادق باشد. چند صفت که توی قرآن خدا برش تأکید کرده به عنوان صفات اخلاقی هم در قرآن شناخته میشه هم در خارج از قرآن من برمی شمارم. مسئله اول صداقت است. اگر خدا و پیامبرش راستگون نباشند هیچ کدام از مطالبشان قابل استناد نخواهد بود، نه به قرآنش می شود اتفاق کرد، نه به سنت رسولش می شود استناد کرد. این راستگویی را از کجا به دست می آورید؟ ایمان آوردن ما در گروه پذیرش این راستگویی است. اگر باور کردیم که خدا و هاکذا پیامبرش صادقند ایمان می آوریم، و اگر باور نکردیم بازه ایمان نمی آوریم. یعنی ما وقتی گفتیم آمنا یعنی پذیرفتیم که خدایا آنچه که تو به پیامبرت می گویی منطبق بر واقع است، صحیح است، دروغ نیست. پس صدق، راستگویی قدم اول در اخلاقی بودن است. یاد داشته باشیم ما خودمان علی‌رغم این همه تأکیداتی که در متن دین ما نسبت به این صفت اول اخلاقی وجود دارد، چندان در اجتماع هامون این ضابطه رو عمل نمی کنیم. یعنی اینقدر با آن تفسره می زنیم. مثلا وقتی به بازار مسلمانان مراجعه کنیم، آیا اصل اول وقتی فروشنده میگوید قیمت این کالا این مقدار است هممون عملا اون رو حمله بر صحت میکنیم یا خدای ناکرده مقابلش؟ و در مقابلش در یک بازار غیر اسلامی اگر قرار گرفته باشیم، اگر به ما بگوید قیمت این کالا این گونه است، این رو حمله بر صحت میکنیم یا نه؟ درست مثلا برعکسه. یا تو یک اداره تو این جامعه برویم، اگر بگوید الان وقت ندارم، این رو هم رو بر صحت میکنیم واقعا وقت ندارد یا نمیخواهد کار من رو انجام بدهد؟ فکر میکنم ما پرونده چندان قابل دفاعی در این حوزه در عمل نداشته باشیم. حالا ببینیم ما کجاییم، خدای ما کجاست و چه کرده ایم که به اینجا رسیدیم. در قدیمی ترین نوشته های ایرانی که سنگ نوشته های دوران هخامنشی در اطراف شیراز و امسالام خط میخی نوشته شد، داریوش هخامنشی دو چیز را از خدا خواسته. میگه خدا یا کشور مرا از دو چیز حفاظت کن، یکی از خشکسالی، یکی از دروغگویی. ظاهرا ما از فرزندان سرزمینی هستیم که از گذشته این صفت ناپسند درش وجود داشته و سلطان وقت خشکسالیش البته هنوز هم ادامه دارد، به شرح ایزن دروغگویی‌شان. ظاهرا ما هم باید همچه دعایی از خدا بکنیم، نمیدونیم این خاصیت اقلیم ما یا خواص دیگری. بحث در مورد صدق، این آیات قابل استناد است. در سوره نساء سوره چهارم آیه 87 خداوند می‌فرماید الله لا اله الا هو لَجَمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. خداوند که جز او خدایی نیست، شما را یقیناً در روز دیگر، روز قیامت جمع می‌کند. و چه کسی از خدا در گفتار راست می‌کند؟ توجه کنید، اگر ما صداقت او را باور نداشتیم، چه دلیلی بر روز قیامت داشتیم؟ چه دلیلی بر معاد داشتیم؟ سند ما راستگوی اوست. ما مؤمنیم، یعنی ایمان آوردیم که پیامبر ما راست میگوید، همچون خبری واقع میشود. من صدرش خوندم زیرش و من اصدق و من الله حدیث را، چه کسی در گفتن، حدیث کردن، بیان کردن از او راست میترد. صفت یک صفت اخلاقی است. در همین سوره نساء آیه 122 والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. خداوند وعده داده است به کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، من آنها را وارد بهشتی می کنم که جوی های از زیر درختان آن جاری است، در این بهشت جاودان است. این وعده حق خداوند است. چه کسی از خداوند در قول راست می‌تر است؟ ما مؤمنیم، یعنی به این قول خدا ایمان آوردیم، باور کردیم و راست میگوید. اگر نگه باور نکرده بودیم، دنیامون رو به گونه دیگری تنظیم میکردیم. و من اصدق من الله قیلا. در سوره انعام سوره ششم آیه 115 میخوانیم و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا و هو السمیع العلیم لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. تمام شد کلمات خداوندت با دو صفت، صدق و عدل. یعنی خداوند صادقانه و عادلانه رفتار می کند و سخن می گوید. این شیوه خدا تبدیل ناپذیر است، لا مبدل لکلماته. این سنت الهی است، صداقت و عدالت. مگه تو از موجود اخلاقی چی می خواهی؟ راست بگه، عادلانه رفتار کنه. تا اینجاش بحث صداقت. او شنونده و عالم است. سوره احزاب سوره 33 از آیه 21 تا 24 پشت سر هم بحث صداقت است. هم صداقت خداوند، هم صداقتی که از بنده هاش انتظار داره. شاید این مقدار آیه صداقت توی قرآن کنار هم چیده نشده باشه، زیاد آیه داره، اما این ستا پشت سر هم هست. با این آیه شریف هم آغاز میشه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. برای شما در پیامبرتان الگوی نیکوست. پیامبر ما بیشترین صفتش چه بود؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ما پیرو پیامبری هستیم که مجسمه اخلاق است. اما کمتر تو مجالس ما از اخلاقی بودن خدا رو سخن رفته بود. من یادم نمیاد از هیچ گویندهی اخلاقی بودن خداوند رو بحث کرده باشه. همیشه میگفتیم پیامبرمون خیلی صاحب خلق عظیم است. درسته؟ آیه قرآن هم هست. اما خدای ما هم اخلاقیست. اگه پیغمبر اینقدر متخلقه شد از خدایش داره. حالا میگه این قسمت اول، پیغمبر برای کسی که رجای خداوند داره، امید دارد به خداوند، به روز آخرت امید دارد و یاد خدا فراوان میکند، اسره نیکویست. حالا یه اشاره میکند آیه بعدی، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. احزاب وقتی در جنگ، این آیات سوره احزاب ناظر به جنگ احزاب است، یکی جنگ، یکی از مهمترین جنگ های صدر اسلام زمان و پیامبر. وقتی وعده خدا رو تو جنگ مشاهده کردن، میگن هاوا، این وعده است که خدا و پیغمبرش به ما دادن. و صدق الله و رسوله، خدا و پیامبرش راست گفتن. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و بر ایمان و تسلیم اونها اضافه شد، چیزی جز زائد شدن، زیادتر شدن به اونها تأثیر نداد. پس اینجا صدقال، ما آخر قرآن وقتی قرآن رو میخونیم یه تک کلام داریم، همون میگیم چی؟ صدق الله العلی العظیم، یا صدق الله العظیم، خدای علی عظیم راست گفت. تصدیق میکنیم، درسته؟ راستگویی او را تصدیق میکنیم. پس این یکی. آیه بعدیش هم میبینیم الان اولش از پیامبر شروع شد، بعد بحث خدا بود، حالا مؤمنین. این صفتی است که غالبا توی افراد که از دنیا رفتن و نام نیکی باقی گذاشتن ما این آیه را میخونیم، و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. رجال صدقوا، افرادی که راست گفتند آن چرا که با خدا معاهده کرده بودند، وفای به عهد کردند، تصدیق کردند، بر سبیل راستی پیش رفتند. آیه بعدیش هم میگه لیدی الله صادقین به صدقه. چهار آیه، هر چهار تاشم پشت سرم صدق، تا خداوند صادقین را، راستگویان را به راستیشان جزا بدهد. پس صفت اول اخلاقی بودن صفت صداقت. خب صفت دوم که جلسه پیش هم بهش اشاره کردن، اونتا قبل از این صفت، این رو بحثم رو با این مطلب تمام میکنم. نکته دومش این که خداوند اوامری دارد در قرآن، دستوراتی دارد که دقیقاً دستورات، دستورات اخلاقی است. من فرضیم اخلاقی بودن خداوند است. نکته اولش صداقت. نکته دومش این که خداوند به مطالب اخلاقی امر کرده است و کسی که صادقانه به امور اخلاقی امر کند خود صادق است. ببینید بعد از صداقت میتونم حرف رو بزنم. ممکنه من واعظ غیر متعظ باشم، امر به امر اخلاقی بکنم، اما خودم عامل نباشم. اما قرارمون این است که این موجود صادق باشد. بعد از پذیرش صداقتش او به مسائل اخلاقی امر میکند. پس از زاویه دوم هم اون اخلاقی. کجا این اوامر را میبینید؟ چند نمونه درخشانش رو من برای شما نقل میکنم. یکی در سوره اعراف، سوره هفتم، آیه 157. این توصیف پیامبر ماست. آیه بسیار مشهوری، بسیارمون هم حفظمونه، میدانیم اون تو کلمه به کلمش تو بحث من دلالت داره. الذين يتبعون الرسول النبي الامي، کسانی که تبعیت میکنن از پیامبر مخبر دست نخوانده، رسول النبي الامي، هم رسول پیام آور هم نبی از نبع خبر می آورد، هم امی منصوب به ام القرى مکه است، و ثانیا معنای دوم امی لا یقرأ، این فرد قرائت نکرده، لذا حرف دارد از کیست؟
از اوست، از خود چیزی ندارد، چیزی نخوانده جایی.
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. این پیامبر وعدش هم قبلا در میان مسیحیان و یهودیان داده شده است، مکتوب شده نزدشون در تورات و انجیل. حالا دقت کنید، اوامر اخلاقی، یعمرهم بالمعروف، این پیامبر که من فرستادمش امر به معروف میکنم. اینجا با اصطلاح امر به معروف نهی از منکر اشتباهش نکنید، یعنی به هر چه خوب است این پیامبر امر میکنه. و ینهاهم عن المنکر، و از هر چه زشتی است این پیامبر مردم را برحذر میداره. پس من و تو به دینی مؤمنیم که این دین متنش معروف است و نباید منکر باشه. هر چه خوبی است این پیامبر به آن و این خدا به آن امر میکنه، هر چه بدی است از اون نهی میکنه. پس اگه به جایی برخورد کردیم تو متن دین که معروف نباشد و احیانا منکر باشد، با تأمل بکنیم میتونه دینی باشد. من از این یه ضابطه پیدا کردم، این که میگم گفتم که گزارهای دینی باید عاقل معقول باشن، عقلایی باشن، عادلانه باشن، از همینا استفاده کردم. مگر ممکن است یک امری دینی باشد و من نتوانم به شکل عقلایی از آن دفاع بکنم؟ اگر زمان در زمان پیامبر همه گزارهای دینی چنین بوده است، اگر امروز گزاره چنین نیست، کشف از این میکند که امروز دینی نیست. پس امر به معروف میکند، یعنی هرچه درست است به آن امر میکند، هرچه غلط است نادرست است از آن نهی میکند. یحل لهم الطیبات، هرچه پاکیزه است برای شما حلال میکند. یحرم علیهم الخبائث، هرچه بد است بر شما حرام میکند. اگر به ما گفته مشروب الکلی ننوشید، ما میدانیم خبیث است، ناپاک است، نادرست است، ما را از آن برحذر داشته. اگر گفته فرض بکنید از روابط آزاد جنسی بپرهیزید، که حالا بشر بعد از این همه به این نتیجه رسیده، مثلا شما به این خبر توجه کنید، حدود یک ماه پیش در انگلستان نهضتی به راه افتاده است که بعد از این که فرزندان کودکانی که از دختر بچه های 13 ساله دقت بکنید متولد شده به میزانی رسیده که این جامعه این نهضت رو به راه انداخته که جوانان خود نگهداری کنید برای روابط جنسی و دارید، یعنی به مفاسد اجتماعی دنیوی این روابط حالا پی برده. را اگه دین وقتی میگیم دین ضمانت اجرایی دارد که قبل از این که شما به این مسائل برسید، چرا این امور تو جوامع دینی کمتر رخ میدهد؟ این وقتی میگیم یحرم علیهم الخبائث، ایمان بیاورین دینداری حتی برای دنیای ما هم مفیدتر است، به آخرتش هم کار نداشته باشیم. اینها همون خبائثی است که دین آمده جلوش رو گرفته. یا یحل علیهم الطیبات، یحل لهم الطیبات، پاکیزه ها رو برای شما حلال کرده. حالا این مثال های فراوانی میشه زن. یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، آمده از دست و پای شما اسر و اغلال و غل و زنجیر را برداشته. اگر درست دیندار باشیم، این اسر و این غل، اغلال جمع غل است، اسرم اون زنجیری است که به پای انسانه، به پای فرد زندانی میزنه. دینداری ما را رها میکند، این رهایی رهایی معنوی است. کسی که بنده خدا میشود عملا از بندگی خیلی امور که اسمش میشود اسر و اغلال قبل از او رها شده است، لذا به آزادگی میرسد. این آیه آیه آزادگی ما دینداران است. اسر و اغلال جهل است، شهوت است، فقر است، اینا همه چیزهایی است که دینداری باش مشکل دارد، اینا باید از جامعه برداشته شود. چه اسر و اغلال، فقط این نیست که قل و زنجیر مادی. خب بعدش خلدین آمنو بهی و از دروه و نصروه تا آخر آیه شاهد مثال من این خدا این گونه اینا همش خیلی اخلاقی بود. امر به معروف، نهی از منکر، تحلیل طیبات، تحریم خبائث، رفع کردن اشر اخلاق، میشه یک موجود اخلاقی که چنین دستور میده. حالا از اینا فریدتر آیه 90 و 91 سوره 16 هم سوره نحل، نحل سوره 16 هم آیات 90 و 91. ان الله یعمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنكر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. خداوند به عدالت و احسان و رسیدگی به نزدیکان امر می کند. هر ستاش خیلی اخلاقی، امر به عدالت، امر به احسان، احسان نیکوی کردن، ممکنه عدالت نباشد، احسان سبیل تفضل است، عدالت سبیل استحقاق است، عدالت با حق نسبت دارد، اما احسان بالاتر از حق پرداخت کردن است. خدا به هر دو امر می کند. خدایی که امر به عدالت می کند باید عادل باشد، خدایی که امر به احسان می کند خودش باید محسن باشد. و چون این هست، خدا از فحشا رحم می کند. فحشا فقط فعل پلید جنسی نیست، فحشا هر زشتی یکی از مقاصد احسان است. اینا نمی تواند جز اوامر الهی قرار بگیرد. خدا خدای اخلاقی است. فحشا و المنکر و البغی، بغی ستم است، منکر پلیدی است، فحشا زشتی است. خدا از این امور نهی میکند. ما هیچ وقت این موارد رو میخوندیم به اخلاقی بودنش توجه نمیکنیم. اینا همه صفت اخلاقی است. اوفو به عهد الله، به عهد خدا وفا کنید. با خدا اگر معاهده کردید، قول دادید، نذر کردید، انسان وقتی دشواری دارد، حاجت دارد، با خدا قرار و مدار میگذارد، میگه به عهدتون وفا کنید، من دعای شما را استجابت کردم، شما چی کردید؟ موقع سختی هزار تا قول و قرار با خدا میگذارید، موقع آسانی یادمون میاد. پس سوره اعراف آیه 29، سوره 7 آیه 29، قل امر ربی بالقسط، پیامبر بگو پروردگار من به قسط و عدالت امر کرده است. اگر این خدا جای ظلم کرد، روز قیامت میتوانی به او احتجاج کنی، خدایا تو دستور عدالت دادی، چرا چنین کردی؟ سوره اعراف آیه 28 هم که ان الله لا یعمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، خدا امر به فحشا نمی کند، امر به زشتی نمی کند، چیزی به خدا نسبت دید که ازش خبر نداری. خب این حالا توی قرآن بگردیم، این اوامر خداوند به امور اخلاقی فراوان است که بسیار هم در موردش کم صورت کار صورت گرفت. بخش سوم سخن من که باز مسئله اخلاقی بودن خداوند رو نشون میده، این بخش سیدلسه پیش هم اشاره بهش کردم، سوره انعام سوره ششم آیه 12، خدا یک نکته را میگه، یک دو جای قرآن هم این آمده، اما یک سنت را میرسانه. سنت در زبان قرآن یعنی قانون دائمی، یعنی چیزی که عوض بشو نیست، و اگر دانستیم سنت خدا چیست میتونیم به سنت استناد بکنیم. آیه می فرماید قل من ما فی السماوات و الارض قل لله، بگو آیه 12 سوره انعام، بگو آنچه که در آسمان ها و زمین است مال کیست؟ میگی مال خداوند. کتب علی نفسه رحمه، این خدا بر نفس خود رحمت نوشته، معنای تحت لفظش کتب یعنی اوجب، اونجا که میگه کتب علیکم الصیام یادتون هست، کتب یعنی یوجد، واجب شده، این خدا بر خود رحمت را واجب کرده است. پس فردا اگر خدا به غیر رحمت با ما عمل کرد، می توانیم با او احتجاج کنیم. خدایا تو خودت در قرآنت گفتی بر خود رحمت را واجب کردی، چرا الان رحمانی و رحیمی با من برخورد نمی کنی؟ می تونی چقدر اثر اخلاقی و اثر تربیتی دارد؟ رحمت بر من واجب است، بندگان من به ذیل دامن رحمت من متوسل شوید، من رحمت رو بر خودم واجب کردم. بلا فاصله بعد چون قیامت رو میگه لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، بعد از این که میگه رحمت، میگه حواستون جمع کنند، من اهل رحمتم، ولی روز قیامت همتون رو جمع میکنم. برید دنبال راه درست. مورد دومی که این وجوب رحمت رو بر خودش آورده که باز هم اخلاقی است و چون خدا صادق است میتوانیم به این رحمتش استناد بکنیم، آیه 54 سوره همین سوره، سوره انعام است. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. وقتی مؤمنین به آیات ما نزد تو پیامبر آمدن، بر اونها سلام کن، سلام علیکم، بگو این پیام نبوی که خدا بهش دست داده، این خداوند بر خود رحمت را واجب کرد. کتب علی نفسه الرحمه، کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من يعمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح انه غفور رحيم. پیغمبر به مؤمنان بگو کسی که عمل بدی را به جهالت انجام میدهد، نمیداند، گناه میکند، اما بعد توبه میکند، اصلاح میکند، بگو خداوند میبخشد، صاحب رحمت. این وضع حال همه ماست اگر نادرست انجام داده ایم، به جهالت بوده است، عمد که نبوده است، لذا توبه کردیم، اصلاح کردیم، او حتما میبخشد. این آیه که میخوانم ابدی بودن و دائمی بودن و همیشگی بودن سنت های الهی، سوره فاطر آیه 43، سوره 35 آیه 43 بود. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، سنت های خدا تحویل و تبدیل بر نمی دارد، عوض نمی شود. مثل ما نیست که یه روز این طرف یه روز اون طرف، خدا یک سنت دائمی دارد، سنت الهی بر رحمت است. این که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، این پشتوانه دارد، این خدا رحمت شو بر خودش واجب کرده. بعد مسئله احتجاج رو هم مطرح می کند. ببینید با کسی می شود احتجاج کرد که او یک ضوابطی رو بر فعل خودش پذیرفته باشه. من دو تا آیه رو ذکر می کنم که خدا رو یکیش بسیار صراحت دارد در بحث احتجاج. میگه من پیغمبر فرستادم که حجت بر شما تمام باشد. یعنی چی؟ یعنی فردا نگید نمی دانستیم، من شما رو دانا کردم. پس معلوم می شود با این خدا احتجاج کرد. و وقتی ما احتجاج میکنیم، میگی جزء دستورات پیامبر من بود یا نبود، تو شنیدی یا نشنیدی؟ اگه شنیدم من دیگه حجت ندارم. سوره نساء آیه 165، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. ما پیامبران را فرستادیم به عنوان بشارت و انذار، تا چی؟ تا برای مردم بر خدا بعد از پیامبرانش حجت نباشد. این بحث احتجاج، پس میشه با خدا احتجاج کرد. فردای قیامت اگه تک تک این موارد که از من شنیدی، خدا دیده خلافش رو عمل کرده، میگه آقا اجازه، خدایا تو قرآنت نوشته بودی یا با ما رحمت با رحمت برخورد میکنی، با عدالت برخورد میکنی، با صداقت برخورد میکنی، تو وعده دادی ما گوش کرده. خدا از خودش مطمئنه که اینا رو داره به من و تو ذکر میکنن. آیه دوم از 149 سوره انعام، قل فلله الحجت البالغه، خدا بالاترین حجت رو دارد، حجت رسیده، حجتی که به واصل شده است. پس وقتی حجت رو دارد، من و تو هم قرار بهش احتجاج بکنم. خب این بحث رو میخوام با یک سری از زیباترین آیات قرآن به پایان میبرم. آیه 149 یه بحث در مورد وفاداری خدا به عهداش رو هم اشاره بکنم بعد وارد این بشم. سوره توبه آیه 111 یه آیه که ما تو بحث جهاد و شهادت اینا فراوان میخوانیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. آخرش میفرماد و من اوفا به عهده من الله. چه کسی با وفاتر از عهد خود نسبت به خداوند است؟ خدا وعده بده به وعدش عمل میکنه. بگردید وعده های خدا رو تو قرآن پیدا بکنید. خدا از این فرده به وعده عمل میکنه. خدا وفادار به عهد است. مؤمن اوفو بال یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. قرار داد بستید به قراردادتون وفا کنید. تو نحوه بلاغه هم امام علی میفرماد نگید این مصلحت این است که من زود نقضش بکنم. تو نباید پیش قدم در نقض عهد باشی. مسلمان علوی هرگز نمیرود نقض عهد. نقض عهد شایسته این اخلاق نیست. سوره بقره آیه 40 هم میفرماد اوفو به عهدی اوفو به عهد کن. به عهد من وفا کنید تا بعدتان وفا شود. بحث وفاداری از ویژگی های ایمان. خب اون چه که حالا اون صحنه آخر اخلاقی بودن، این خدا رحمت رو بر افعال خودش واجب کرد. از اون طرف میداند که بندگانش هم اشتباه میکنن، به انحراف میرون، گناه میکنن. انسان طبیعی مخاطب خداوند است، نه انسان کامل. مشکلی که ما داریم، عرفان مال نخبگان است، دین مال افراد عادی است. لذا اینگونه نیست که من بتونم عرفان رو جای دین بگذارم. عرفان چیز بسیار ارزنده است، اما اون نخبه های جامعه هستند که میتوانند به اون راه پیش بروند. اکثر افراد مردم به حد انسان کامل نرسیدند که به اون ضوابط بخوان پیش برن. لذا مخاطبش رو من و شما قرار داده، من و شما عادی که حالا تجادم آب نخوام بکشیم، هم گناه میکنیم هم بنده خدا هستیم، خدا رو هم دوست داریم، گاهی وقتا هم اشتباه میکنیم. اینجور آدم ها. حالا ببینید این آیه امید بخش ترین آیه قرآن. این اینقدر امید بخشه که اگه ما مجاز بودیم روی قبرام آیه قرآن مینوشتیم، این آیه رو می‌نوشتیم. میگم مجاز بودیم به خاطر که گاهی که روی قبرا راه میرن افراد به آیه بی احترامی میشن، می‌نویسن گاهی مونتا پس و پیش میکنن، نقطه‌هاشو کم و زیاد میذارن که آیه محسوب نشود. حالا فکر میکنن اگه نوشتیم فقط خدا نگاه میکنه به این آیه. مهم که تو دلمون باشد بدونیم این آیه اگر رو کفنمون بنویسن که خدایا تو اینو گفتی، یادت باشه ما به این آیه امید به آخرت داریم. میگه الان هم تبلیغ آیه کردم، حالا گوش بکنید. از زیباترین آیات قرآن سوره زمر که سوره 55 قرآن هست، ببخشید که سوره 39 قرآن هست، آیه 53 تا آیه 55. سوره 39 آیه 53 تا 55. لطفاً به این آیه توجه اضافی مخصوص کنید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. پیغمبر به بندگان من که بر خودشون اسراف کردند. اسراف بر نفس یعنی چی؟ یعنی زیاده روی در شهوت کردند. مسرف، ان الله لا يحب المسرفين. مسرف یعنی کسی که از سرمایه ضرر کرده است، از سرمایه از دست داده، نه کسی که سودش کم شده. کسی که چه کار شده؟ کسی که از سرمایه از دست داده. اسرفوا علی انفسهم. به این حال هممون هستیم. مگر جز این است ما سرمایه عمرمونه، سرمایه سلامتیمونه، همه سرمایه‌ای که خدا به دستمون داده تو راهی که باید به کارش ببریم شایسته بوده به کار نبردیم. اگه امام علی اونجوری زار میزنه به درگاه خدا، دیگه من و تو باید حساب کار خودمون رو بکنیم که میشد به یک جایی بالاتر از اینی که هستیم هر کدام ما برسیم. اسراف کردیم بر نفس. دیگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا قانط ناامید نشد. ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. او همه گناهان را میبخشد. خودش گفته ان الله یغفر الذنوب جميعا. اما برای کی؟ برای کسی که عبد باشد. لذا این آیه با اون آیه دیگر منافاتی ندارد که ان الله یغفر الذنوب جميعا الا ان یشرک به. خدا همه گناه ها رو میبخشد جز یک گناه، مشرک باشد. او شرک کرد. میگه چرا این استثناء رو نگفت؟ برای که خودش گفت عباد. برو به بنده های من بگو دیگه. بنده که نمیاد، بنده اوست. اون تا بنده لاوبالی، بنده فاسق است، بنده ای که چندان فکر حلال و حرام نمی کند. بنده از الله خدا رو قبول داره. میگه تو خدا رو باور داشته باش. ان الله یغفر الذنوب جميعا. با چی؟ با اینکه ما رجا داشته باشیم، امید داشته باشیم به اون. خب انه هو غفور الرحیم. او بخشنده و مهربان است. انیبوا الی ربکم اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. به سوی او انابه کنید، برگردید، تسلیم خود را تسلیم او کنید قبل از روز قیامت که عذاب می آید. خب این یکیش. در سوره هجر که سوره 15 آیه 55 و 56 قصد زمانی است که مهمانان، فرشتگانی که فرشتگان عذاب بودن بر قوم لوط، بر جناب ابراهیم و همسرش وارد میشن. نمیشناسنشون. بعد وقتی همسر ابراهیم رو میبینن بهش وعده فرزند میدن. میخنده. میگه که اعلد و انا عجوز، من بیش از 90 سالمه، من بچه دار بشم و بعلی شیخون کبیر، شوهر من هم بالای 100 سالش، ابراهیم زیاد عمر کرده بود. چی میگی؟ میگه که در قدرت خدا تردید داری؟ بعد اینجا میگه که قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ما بشارت حق به تو دادیم، از ناامیدها نباش. ببین من و تو امیدواریم، حالا فرض کنید صحنه برای من و تو باشد، همچو باور میکنیم، دیندارین باور همینو. قال جناب ابراهیم پاسخ بوده و من یعنط من رحمت ربه الا الضالون. چه کسی از رحمت پروردگارش ناامید میشود جز گمراهان. اینم تسلیم اون آیه قبلی. از هر وقت در رحمت خدا تردید کردی، امیدت رو از دست دادی، بدون گمراهی. گمراه نبودن یعنی باور داشتن این امید. مؤمن کسی است که امید رستگاری در دلش زنده باشد. و این آیه زیبا که همیشه از من شنیدید، اینم اینجا میخونم، دو سه آیه دیگه بحثم تمام میشه. این آیه 186 سوره بقره که اینم باز جز آیات کاملا اخلاقی قرآن است. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. وقتی بندگان من از من اومدن از تو سوال کردن، شاهد مثالم اینجا فإنی قریب، من نزدیکم، اجیب دعوت الداع، من دعوت دعا کننده را اجابت میکنم، بگو دعا. از خدا خودش رو به من و تو نزدیک اعلام کرده. اونجای دیگه هم گفته نحن اقرب الیکم من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکتر هستم. این خدای با این همه صداقت، رحمت و اخلاقی بودن، خدای ما مسلمانان است، خدای ما مؤمنان است. اگه درست بشناسیمش، اون وقت هر چه بخواهیم قبل از هر کس با او در میان میره. خودش هم گفته ان الله لعفو غفور، سوره هجر آیه 60، سوره مجادله آیه 2. او بسیار بخشنده است. عفو از عفو است، خیلی میبخشد، صاحب غفران است. هو الله الذي يقبل التوبه عن عباده و يعفو عن السيئات. سوره شورا آیه 25. خدا قبول توبه میکند از بندگانش. اول بندگی رو، شرط این همه حرفایی که زدم بندگی یادمون باشد، نه این هر انسان بنده باش. این موارد آغاز میشه، یعفو عن السيئات، خدا از همه گناهان در میگذرد. خب این سیمایی از اخلاقی بودن خدایمان، خدایمان رو میپذیریم. فکر نمی‌کنم هیچ کدوم تردیدی داشته باشید در اخلاقی بودن خدایمان. پیامبر اونم ظاهرا یقینا اخلاقی بوده است. حالا فقط میماند ما سیاه روها، ما چه ربطی به این خدا و پیغمبر داریم؟ اگه به غیر مسلمان ها بگیم که این خدای ما، اینم پیغمبر ما، آیا ما تناسوی به خداوند داریم؟ یا نه؟ صدای من میگیره. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما در غیر دینداران هم اخلاق داریم، ما اخلاق مارکسیستی هم داریم. مارکسیست ها دین ندارن، یعنی اگه یکی از اونها هم از ضوابط اخلاقی رو زیر پا بگذاره خودشون اون فرد رو مذمت میکنن. اخلاق اگزیستانسیالیستی داریم، بخشی از اگزیستانسیالیست ها خودن دیندار نیستن، ملحد هستن. دیندار هم داریم، گابریل مارسل رو داریم، کیرکگورد رو داریم، لا دیندارش هستن. در مقابلش هم افراد دیگر داریم، جان فوسارت داریم که طرف مقابل قرار داریم. همه اینا اخلاقی هستن. میگن عدد و دلیل بر امکانشه وقوعشه. ما در دنیای زندگی میکنیم که افراد اخلاقی غیر دینی هم هستن. من دوستان فراوانی دارم، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، دیندار نیستن اما کاملا موجودات اخلاقی هستن. این راست وقتی عهد کردن من میتونم به راستگوییشون اعتماد داشته باشم. اما این تفاوتش هم با مسئله دینی هم برای شما بیان کردم که به نظر ما دینداران از پشتوانه غنی‌تری در حوزه اخلاقی برخوردارن. اما اینکه با اخلاق دین رو محک میزنیم، نه همه دین که اخلاقی نیست. وقتی دین داره در حوزه تکریم سخن میگوید، این که بحث اخلاقی نیست. اخلاق ناظر به عمل است، بخشی از دین ناظر به نظر است. بحث توصیف خداوند، توصیف آخرت، مباحث اعتقادی، اینها مباحث اخلاقی لزوما نخواهد بود. ما بخشی اعتقادی داریم در دین، حوزه ایمان است. یک حوزه ناظر به عمل است. اگر عمل خداوند باشد حوزه اخلاقی، یا عمل انسان باشد حوزه اخلاقی. ما بخش اخلاقی دین رو با معیارهای اخلاقی محل می‌ذاریم، اما نه تمام دین رو.
سوال دیگه
راجع به اخلاق
است.
چندین سوال دیگه من همش یادم بمونه پاسخ بدم. نه، قرآن همه امور اخلاقی رو متعرض نشده، با اینکه در مباحث دیگه هم همین میگونه. قرآن به هر جا وارد شده گزینش کرده و یک سری نمونه‌ها نمونه رو بهش پرداخته، مگر در حوزه اعمال انسانی، نه در حوزه مسائل اخلاقی. همه امور در قرآن آمده. میدونید فرق است بین فقه و اخلاق، بین حقوق و اخلاق. حقوق به واقع بحث مباحث داورش قانون است، اما اخلاق داورش وجدان است. فعل حقوقی فعلی است که قانونگذار با زیر پا نهادنش میتواند مجازات کند در همین دنیا، اما فعل اخلاقی لزوماً به مجازات دنیوی نمیتواند منجر شود. و حکومت هایی که میپندارن میتوانند جامعه را از طریق حقوق و به خانیسه اخلاقی کنند، در واقع جامعه را از اخلاق تهی میکنند. چون زمانی که ضابط از وجدان به پلیس تحویل شد، من به راحتی وجدانم را زیر پا میگذارم، چون اونجا دیگه وجدان من حاکم نیست، پلیس از جا حاکم شده. جامعه اخلاقی جامعه است که نه به دلیل ترس از پلیس درست عمل میکند، به دلیل نگاه به وجدانش است و به دلیل اینکه این فعل درست است آن را مرتکب میشود. یکی از مشکلاتی است که میباید متوجه بود که کار اخلاق رو به دست حقوقدان یا فقیه نسپارید. اخلاق باید به دست وجدان باشد. زمانی تو موجود اخلاقی هستی که درستی فعل تو را به آن فعل دعوت کنند، نه امر دیگر. خب این دیگه چی ساله دیگه چی بود؟ در مورد نسبی بودن، در مورد نسبی بودن اخلاق. خب این بحث خیلی بحث طولانی است. قائلا زیاد دارد که اخلاق کلن نسبی است. ما دینداران و به طور کلی، نه فقط دینداران، کسانی که در حوزه ضوابط اخلاقی از قبیل میدونید بحث که از فلاسفه هم فلاسفه اخلاقی بودن، از قبیل کانت، ما قائلیم که میتوان اصول ثابت در این زمینه داشت. اما معنای این سخن نیست که همه موارد اخلاقی ثابت است. ما اصول ثابت هم به لحاظ فلسفی، هم به لحاظ عقلی، هم به لحاظ دینی داریم. و این گونه نیست همه اصول اخلاقی نسبی، متغیر، زمانمند باشد. اما البته معناش همین نیست که مقابلش باشد. نظام میباید دنبال اون اصول ثابت بگردیم. ببینید در زمان افلاطون و ارسطو هم صدق مستحسن بود، امروز هم پسندیده است. کسی که میگوید همه این امور نسبی است، اصلا نمیتواند با صراحت و با این تعمیم از رأی خودش دفاع بکنه. البته فرقی از امورم هست، دیروز قبیح بوده امروز قبیح محسوب نمیشود. مثالهای فراوانی میزنن، برخی از امور هست، مثلا اگر ما در مشرق زمین انجام بدهیم این بسیار قبیح است، ولی در یک جوامع دیگری برویم این پسندیده نیست. مثلا برخی از علامت پیر علامتی را غربی ها انجام میدهند، این یعنی آرزوی موفقیت. اگر همین علامت رو شما با دست در حوزه های شرقی تو ایران انجام بدید، یک معنای فحش و دشنام میده، زشت. این امور اگه منظور است، بله این امور نسبی هست، اما همه امور از این قبیل محسوب نمی شود. البته بحث اگه بخوام تخصصی و جزئی مطرحش بکنیم، در حوزه همین نسبی بودن خود چند جلسه بحث دارم. یه نقطه بود که من نگفته گفته نمیشته باشم. حالا اجمالا اینا رو گفتم.
آیا ارزش اخلاقی هست در اخلاق سکولار باشه در اخلاق مذهبی همیشه دو اهمیتی دارند؟ آیا این قیاس تشخیص عمل اخلاق و غیر اخلاقی فقط عدل است در مواردی که به انسانها و خلاق در مثلا موجود مستثر بدهند چرا؟
این که حالا در اخلاق سکولار موردی باشد که در دین نباشد من سراغ ندارم. اگر چنین بود قاطعا میرفتم سکولار میشدم دیگه، دیری نمیدونم. من ادعام این است که اون کمالاتی که برای یک زندگی سعادتمند لازم است در دین یافت میشود و با اعتقاد به خدا با پذیرش هیچ امر خوب دیگری منافات ندارد و لذاست که دینداری رو پذیرفتم. این مورد سار و سراغ ندارم. سال دومی چی بود؟ معیار تشخیص اخلاقی بله عقل است. از در اخلاق تعبد راه ندارد، یعنی اینگونه نیست که مطلبی باشد که من ندانم چرا و به آن امر شده باشم به عنوان اخلاقی بودن. ببینید اخلاق با فقه و شریعت و مناسک تفاوت دارد. من نمیدانم چرا نماز 4 رکعت است، مثلا چرا در روز 17 رکعت باید نماز بخونم، این بر من پوشیده. چرا باید 30 روز روزه بگیرم؟ چرا باید فقط ماه رمضان باشد؟ چرا باید در این گونه در حج طواف بکنم، پروله بکنم، سعی بین صفا و مروه کنم؟ اینا همه چون بنده هم. من اینو پذیرفتم، راز بندگی همین است که این امور رو انجام دادم. اما اخلاق از حوزه مناسک بیرون است. در اخلاق می توانم بپرسم چرا باید چنین بکنم و عقلا هم پاسخ بدهم. چون این کار فی حد ذات صحیح است تو باید انجام بده. فی حد ذات صحیح است یعنی عقل تو می توانم با درک بکنم. من در اخلاق هیچ امر تعبدی به معنای این که عقل قابل درکان نباشد سراغ ندارم. اما در مورد سقط جنین، سقط جنین اینجا هم بحث حقوقی دارد هم بحث اخلاقی دارد. فرض بکنید اگر امر دائر شود بین حیات مادر و حیات جنین، کدام رو باید نجات داد؟ غالبا گفته میشود مادر، غالبا بلکه اکثر. خیلی کم است که ما طرف مقابل رو ببینیم. هر در جای خودش میشود این رو بحثش کرد. اگر بله احتمال سلامت مادر نباشد، اون وقت بگیم اینجا خب میریم به سمت این که حیات با ضریب بالایی را برای جنین ایجاد بکنید. اونجا فعل اخلاقش هم قابل توجیه هست. من جایی رو سراغ ندارم که تعبدی میباید مطلبی رو بپذیرم و بعدم بگویم این اخلاقش چه اخلاقش. اخلاقی بودن با معقول بودن تناسب مستقیم دارد.
آیا در قرآن ندایی برای باور کردن صداقت خدا و پیامبر هست و اگر نیست این ندایی را از کجا استخراج کنیم؟
این دلایل لازم نیست چه متن پیدا کنید، این دلایل بیرون از متن است. به زبان ساده میگنش معجزه. پیامبر ادعاهایی کرده است، این ادعاها واقع شده است. یعنی ادعاها قرینه صدقش بیرونی است، درونی نیست. معجزه قرآنش هنوز در دست ماست. میگه اگه راست میگی فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة مثله، بفرمایید یک لنگه این بیاره. فردی آمده هیچ سوادی نداشته، همه همی رو شهادت میدن، 40 سال هم بینشون بوده، حالا آمده بلبل شده یک حرفا رو داره میزنه که کاملا با حرفای دیگران متفاوته. مردم هم اون رو به عنوان محمد امین میشناسن، امانت داریش رو قبول دارن. حالا ما این حرفا رو میزن میگن پیغمبر از جانب خدا هست.
اگر هم این موارد رو که الان ما داریم داریم باش سر و کله میزنیم به عنوان قرآن، میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب،
خب ما توی این مطلب آمیزه از صدق یافتیم که باورش میکنیم. اگر نکرده بودیم که راه راحت نمیپذیرفتیم. نزدیک 1 میلیارد، بیش از 1 میلیارد اینها رو باور کردن، همچنانی که پیام مسیح رو هم پیامبران دیگر افراد دیگری باور کردن. این باورها رو ما ملاک ورود در حوزه ایمان است. وقتی صداقت او را پذیرفتیم وارد میشویم. تا وقتی صداقت را هم قبول داریم مؤمن میمانیم. هر وقت هم در این صداقت تردید کردیم یا یقین به کذبش پیدا کردیم خارج میشویم. آیا میتوانید مقابلش رو بگید من یقین دارم به عدم صدق خداوند، یا بگید من تردید دارم راهی دارم؟ یه چیزی به شما بگم، کرت فورد یک حرف قشنگ میزند. میگه که وقتی میخواد ایمان رو توضیح بده یک حکیم، یک فیلسوف موحد اگزیستانسیالیست است. حالا به اون زاویه میگه که ایمان آوردن مثل این است، مثل جهت زدن در شب تاریک در استخری که نمیدانی آب در او هست یا نه. باور کردی، قبول کردی، چون او گفته است میپری. ریسک است، باید ممکن است باشه، ممکن است نباشه. ما دینداران هم فی الواقع این مبنا را پذیرفتیم، با این مبنا هم زندگی میکنیم، هیچ دلیلی هم بر خلافش نداریم. خب دلیلی بر وفاقش داریم، همین آموزهایی که ذکر کردم. ما میابیم دینداری به ما آرامش میده. آخرت رو مشهوره، میگه نه کسی رفته نه کسی هنوز بر نگشته، رفتن ولی بر نگشتن که به ما بگویند بود یا نبود. خواهیم دید که خواهد بود یا نه. در حال قرینه های فقه برخیش عملیست برخیش هم یافتنیست. از کجا میفهمید خدا صادق است با دلت؟ هر کدام ما بیرون، من نمیتونم برهان عقلی بگم، این مبناست، مثل اصل موضوعی ریاضی که اینو میپذیرم، دستگاه فکرم رو بر اون بنا میذارم. صداقت خدا یک مبنا برای دیندار است، مثل همه مبانی، مثل اصول موضوعی دیگه جای اثبات نمیشود. آن را میپذیری باش این دستگاه را بنا میذاری، دستگاه های دیگری هم ممکن است، اما من با پذیرش صداقت به راه صداقت خداوند به راحتی یک دستگاه سازگار آرامش بخش یافتم. هم میتواند زندگی مرا توجیه کند، هم میتواند به سوالات من پاسخ بگوید، هم میتواند من آرامش درونی بدهد. و اون که گفتم با دل میابم خدا را، از هر برهانی قوی تر با زبان دل است، راه دل است یافتد. به قول امام علی، مگر آنچه را که ندیدی میتوان پرستی؟ یک کور با چشمی را که او را ندیده است. و تو هر سختی رو میبینی، فقط با چشماتو بمالی تا واقع باشد آنچه را که هست. لذا از من بپرسید کجا صداقتش رو چگونه میتوان اثبات کرد، میگم من صداقت او را به رأی العین دیدم. اون چه که او وعده داده است. مؤمن یعنی این، یعنی کسی که یافته باشد، غیر از هر برهان عقلی قوی تر است. به نظر بندم برهانی نیست، یافته نیست.
یعنی برای انسان سکنی را مقابلت شک استراب است. بنابراین برای یعنیش از این که خودی با محراج و راکرمت دست دارید خانواده رو و اشراکیان را میتزین از باییان را بیان مجرد خدا کنند. اما انسان امروز که در اقیان را شک بوده و از پتاچش را ماجی در جانیست، پس شدن
بله، این همه عوامل جمع است، اما برای به همین دلیل انسان معاصر بیش از انسان گذشته به دین و به آرامش بخشی دین و خداوند نیاز دارد. و راز این که در جهان معاصر رشد دینداری دائما رو به افزایش است همین نکته است. ما رو داخل کشور خودمون در نظر نگیریم که عوامل بیرونی و عوامل دیگر باعث می شود که خلاف این مسئله رو مشاهده کنیم و غالبا هم قیاس می کنیم، نقص می کنیم، فکر می کنیم همه دنیا چنین است، در حالی که تو همه جوامع بدون هیچ استثنایی، چه جوامع اروپایی، آمریکایی، آسیایی، افریقایی، رشد دینداری به خصوص رشد اسلام گرایی و مسلمان شدن به شدت رو به فساد است، رو به اضافه شدن است. علتش چیست؟ علتش دقیقا همین نیازی، نیاز معنوی که همگان حس میکنن. حالا فقط هم نمیخواد دینشون عوض بکنن، حتی در بین ادیان دیگر هم غلبه با کسانی است که عمل میکنن و در شریعت خودشان انسانهای متدینی حساب میشن. اینها درصدشون باز بیشتر از افراد لاابالی و کم عنایت در دین خودشون هم محسوب میشن. این حتی اگر بخوام این رو دنبال بکنید که های اکثریت مردم دنیا، همین 6 میلیاردی که الان ما هم جزء اون هستیم، رو به سمت دین هستن یا به سمت واگرایی نسبت به دین هستن یا به سمت همگرایی با دین، میتونیم با صرف قاطع با قاطعیت بگوییم به سمت دینداری دارن پیش میرن. و این نشون میده که نیاز معنوی امروز نسبت به گذشته در دوران ما بیشتر شده است. اگر صنعت آمده، اگر این پیشرفت آمده، در کنارش ابراز نیازها هم به معنویت بیشتر شده و دقیقاً مرادم معنویت دینی است. بله، اشکال دیگر معنویت هم در دنیا بی‌طرفدار نیستن، اما مهمترین حوزه جلب معنویت، جلب معنویت دینی و از همه اینها پرجاذبه‌تر معنویت اسلامی است. این رو آمار هم بخواب صحبت بکنیم، دقیقا میزان گرایش به اسلام بین مسلمان ها و گرایش غیر مسلمان ها به اسلام از همه اینها بیشتر است. علت این حساسیت عجیبی هم که امروز برخی از قدرتمندان دنیا نسبت به اسلام پیدا کردن، همین موج اسلام خواهیست گسترش پیدا کرده که متاسفانه تو جامعه ما به دلایل دیگر این چندان به گونه دیگری تفسیر می شود و برداشت سوی ازش می شود. یه آخر سال هم شما می فرمید؟ خیلی
سوال داری رو بخواستم بخواستم
که آمده
را
به اسلام
اخلاق
به دراشت
را
دیانه
ایشان را از منظر شده می کنید. حالا نمی
احتمالاً نویسنده این سال یکی از خانوما بود. ولی خب با همه اینا سالم سال بسیار به جای کافیه. شما من اونبارم گفتم که راه دوی نمخواد خوزستان خودمون، حالا نمخواد برید حتما عربستان، انشالله به حج هم مشرف میشنید، منطقه ما توی حج فقط مکه و مدینه میریم، ولی ذره برید توی قفیس مثلا، توی شهرهای خود عربستان اگر که معمولا اجازه نمیدن، ببینید وضعیت زندگی فعلی اعراب گونه متفاوت در همین دوران ما متفاوت هست از اون. من با یکی از مسئولین سازمان تامین اجتماعی صحبت میکردم، بگو یکی از مشکلات شعبه ما در خوزستان این است که یک سرپرست خانواده حدود 25 دفترچه دارد. میدونید معنیش چیه؟ میگفت این مشکل رو در هیچ کدوم از شعبه دیگر استانهای ما نیست. یعنی یک مرد 25 عائله دارد، معمولاً که از یک زن نیست، 2 زن، 3 زن، 4 زن، از هر 3-4 بچه وقتی دفعه میده با یک نفر، با یک نفر نانخور، با یک نفر کار کن، 25 دفترچه صادر شد. نگاه ما همواره داریم مسائل اونجا رو با استانهای دیگه مون حل میکنیم، چون اگر با همون استان بخوام پیش بریم ضرر میکنیم. این را در این زمان دارم صحبت میکنم، یعنی پدیده چند همسری در اونجا همونقدر طبیعی که پدیده تک همسری در دیگر استانهای ایران. حالا برید در کشورهای این منطقه. لذا این مسئله از مباحثی است که زمانی مکانی اون دوران و این میشگی رفتی به پیامبری پیامبر نداشته. این مسئله بیشتر عرب بودن او باعث شده است، نه رسول بودن او. علاوه اون تو یک بحثی اختصاصی که من در مورد زن در قرآن داشتم، تک تک این خانوما رو اسمشون آوردم، زمانی که پیامبر با اونها ازدواج کرده سالشون هم ذکر کردم، یعنی در چند سالگی پیامبر با اونها ازدواج کرده. غیر از دو نفرش همشون به زبان امروزی خانمای مسن بودن که هیچ رغبتی به لحاظ عرفی در ازدواج اونها برانگیخته نمی شود. یعنی باید بگیم خدا به پیغمبرش صبر باید می داده که باز غیر از دو نفر از اون خانما ازدواج کرده. اینم باید بالاخره پیغمبری که سری رنجها هم داره، این جزش بوده. اما بله این پیغمبر به قول گفت یکی دوره جوانیش که بوده رفته با چی ازدواج کرده؟ 25 ساله رفته با یک خانم 40 ساله ازدواج کرده. یعنی اگر قرار بوده با حضرت خدیجه، یعنی اگر قرار بوده این مرد شهرستان باشه، باید تو جوانیش دنبال این امور بوده باشه. اون وقت میبینیم از دوره 50 سالگی، این زمانی که حضرت خدیجه وفات پیدا میکنه، ایشون تا زمانی که خدیجه زنده است یک زن دیگه تو زندگی پیغمبر نقش نداره. این هم قابل توجه کسانی که میخوان تأثیر بکنن به اولیای دین. و زمانی که فاطمه زهرا زنده بوده، شما یک زن دیگه تو زندگی علی بن ابی طالب پیدا بکنه، این خبرها نیست. بعد خدیجه که از دنیا میرود، یکی از طرق وحدت در قبایل عربی ازدواج، افتایی همین زمان نهازا هم تا همین زمان هم ادامه پیدا کرده. وقتی دو تا کشور میخوان با هم دیگه دوست بشن، دختر شاه این با پسر نمیدونم اون یکی میره ازدواج میکنه. این مسئله در قبایل عرب خیلی رایج بوده، زن گرفتن از یک قبیله یعنی پیوند سیاسی اجتماعی با او برقرار کرده. هر کدوم از خانوم ها از یک قبیله بودن، خیلی از اونا برای صرفا همین مطلب پیغمبرم برای که این مسائل توش نباشه آمده انتخاب کرده بینا. تنها جایی که این شواهد من بعد به اصطلاح توجیهش نمی کنه، یکیش عایشه دختر ابوبکر، یکیشم ام سلمه است که اینا سنشون نسبت به بقیه، یکیشم زینب بنت جحش است، ببخشید خیر از اون ام سلمه، زینب بنت جحش. این دو نفر پشت سیما بودن، یعنی حتی اینا رو تو تاریخ نوشتن، یعنی بقیهشون ننوشتن سنشون بالا بوده، ننوشتن دیوا بودن، این دو نفر نوشتن دیوا بودن. همین دوتا. حالا فکر میکنم برای پیغمبر فهده این رنج ها حد اول این دوتا رو دیگه بشه تحقیف داد. پیغمبری هم که آمده مقابل پیغمبر مسیحی ها، اونا میگه که من از دنیا، میگه این پیغمبر مال آخرت هست، دین مال آخرت هست هستن، شما تو دنیا ازدواج اصلا نباید باشد، ازا کشیشاشون رو نباید ازدواج بکنن. ببینیم پیغمبر ما، من میگم انسان طبیعی، میگه انسان نیاز به ازدواج دارد، منم از دنیای شما زن و عطر و نماز رو انتخاب کردم، به نظر من این افتخار دارم. یعنی این که ما به شکل طبیعی داریم زندگی میکنیم. یک کسی هم گفت اگر میخوای مثل پیغمبر تعطیل زوجات داشته باشی اشکال ندارد، نماز شب هم بر پیغمبر واجب بوده است. پیش که چقدر هر که خواست زن بیشتری بگیرد، بیشتر از این 17 رکعت 34 رکعت هم شب واجب، اونم نه یک باره مثل من و شما که حالا یه بارم خود منت سر خدا بذاریم نزدیک سحر 5 دقیقه به سحر بلند میشیم الله اکبر نماز شب میخونیم. هیچی باید دو رکعت دو رکعت جدا باشد، دو رکعت بخونی یه چرت بزنی بعدش دو رکعت، 17 بار شب اینجوری نماز بخونی، میگه خدایا نه زنش خواستم. در نظر بگیرید هر که اون رو خواست این رو هم باید کنارش کن باز. و سلام علیکم و رحمت خدا.